تفکری، با هر ایدئولوژی که داشت ورود پیدا کرد. چه اتفاقی از نظر شما افتاد که ما شاهد این همبستگی ملی در حوزه ادبیات کشورمون بودیم؟
درست، من فکر میکنم که خاص بودن این اتفاق به خاطر شخصیت خود سردار عزیز بود و اینکه ایشون یک ابرقهرمان محسوب می‌شدن. از چه جهت ابرقهرمان محسوب می‌شدن؟ از این جهت که ایشون برای یک هدف انسانی می‌جنگیدن و اینکه ما همه قهرمان ها رو و اصلا کلا ادبیات پایداری رو در طول زمان که بررسی میکنیم میبینیم که خب شاید قهرمان هایی در یک گوشه از دنیا برای نژاد خودشون، برای دین خودشون و حتی برای اون هدف سیاسی یا اقتصادی که دارن مبارزه میکنن و خب حالا توی این راه فداکاری هم میکنن. این بردش در حد همون منطقه است، در حد همون کسایی که این با اون طرف این اهداف مشترک رو دارن. اما ویژگی شاخص شخصیت سردار این بود که سردار به مبارزه با خطری میره که انسانیت رو هدف گرفته و حالا وحشتش همه آدم ها رو فرا گرفته و همه اونو لمس کردن و حالا منتظر یک ناجی هن که این خطر رو دفع کنه. من فکر میکنم که این آزادگی و حالا اون بزرگی هدفی که سردار سلیمانی برای اون مبارزه میکرد ایشون رو یک شخصیت جهانی کرد و ما قبل از اینکه سردار هم شهید بشه همونطور که خودتون گفتین توی کشور خودمون هم ادبیات مقاومت و پایداری خیلی باب بود و خیلی آثار رو داشتیم. اما خب اون چیزی که شخصیت سردار سلیمانی رو ویژه تر و ممتاز تر کرد این بود که اون چیزی رو که ما توی کتاب هامون میخوندیم و توی ادبیات پایدارون میخوندیم حالا مردم دنیا با اون وجه و اون شخصیت آشنا شده بودن و فکر میکنم که خاص بودن این ماجرا همه برمیگرده به بزرگ بودن شخصیت خود سردار سلیمانی و اینکه خب یک هنرمند دنبال یک سوژه است که از همه جهت بتونه بهش بپردازه و چه سوژه‌ای از این بزرگتر که بشه احسن. از همه جهات بهش پرداخته بشه.
درسته. حالا من فکر میکنم که خانم نارویی، ما پیش از این ادبیات دفاع مقدس رو در کشورمون داشتیم و در منطقه هم شاهد شکوفایی ادبیات مقاومت بودیم. این ادبیات مقاومت حالا یه سری المانهایی داره که شاید تفاوتهایی با ادبیات دفاع مقدس ما داشته باشه. شاید ما آنطور که باید و شاید ادبیات مقاومت رو در کشورمون پیش از این اتفاقات یک ساله درک نکرده بودیم و شاید با فعالیت‌ها، مجاهدت‌ها و رشادت‌هایی که مدافعان حرم داشتن ما شاهد پررنگ شدن نقش ادبیات مقاومت در کشورمون بودیم. یک کمی در مورد همین ادبیات مقاومت صحبت کنیم خانم نارویی. این ادبیات مقاومت چه ویژگی‌هایی داره و اصلا چه وظیفه‌ای داره، چه دغدغه‌ای رو دنبال می‌کنه و قراره چه اتفاقی رو در کشور ما و در حوزه ادبیات جهانی رقم بزنه؟
من فکر می‌کنم که ادبیات پایداری یا مقاومت دقیقا بعد از یک حادثه خیلی شکوهمند اتفاق میفته. حالا یک کسی که قراره یک حماسه ای رو، من حالا بیشتر این رو به حماسه تعبیر میکنم، یک حماسه ای رو از جهات مختلفش بیان کنه و هنرمندانه به اون بپردازه. ما وقتی که یک نقاشی یا هر چیزی رو که بر یک هنرمند خلق میکنه اینی که از یک زاویه خاصی داره به اون نگاه میکنه و حالا ما این همونطور که شما گفتین ادبیات پایداری تو کشورهای مختلف داریم. ویژگی خاصی که برای ادبیات کشور ما وجود داره اون نقش ایمان معنوی شخصیت هامون هست و نقش ایمانشون توی ایجاد اون حماسه و یا اون فداکاری که میتونه تبدیل به یک شاهکار بشه و من فکر میکنم که برای کشور خودمون اینه که ما اون نقش اعتقاداتمون رو و نقش ایمان مذهبی خودمون رو در این که بتونیم تو بزنگاه ها نجات بدیم که دنیا رو از خطر و بدین که چقدر راهگشاست و چقدر میتونه مفید باشه و مثمر ثمر باشه، این رو باید پررنگ کنیم. و نقش هنرمندان کشور ما هم همینه که بتونن از اون داشتهای خودمون توی این عرصه استفاده کنن و اون رو به ظهور و بروز برسونن، که فکر میکنن در رابطه با شخصیت سردار سلیمانی به واسطه آشنایی که همه باهاشون دارن و کنجکاوی که الان همه بابت این شخصیت دارن، این به صورت خیلی بیشتر اتفاق بیفته. یعنی یک فرصتیه که ما میشه ازش استفاده کنیم و اون چیزی که در رابطه با یک شخصیت انقلاب اسلامی وجود داره رو به دنیا بشناسونیم.
درسته. حالا خانم نارویی، در شرایطی که حالا این اتفاق افتاده، ما خیلی میبینیم اگر دنبال کنیم حوزه های فرهنگی کشورهای مختلف رو، خصوصا کشورهای غربی، میبینیم که یکی از حالا اون حوزه هایی که روش خیلی تمرکز کردن بحث کاراکتر سازیه. یعنی شروع میکنن به ساختن یک کاراکترهای خیالی، اون رو در داستان پرورش میدن، اون رو در انیمیشن های خودشون پرورش میدن، در فیلم ها شاهد حضور این کاراکترها هستیم و واقعا از هیچ دارن یه ابرقهرمان هایی رو میسازن. اما در کشور ما که ما همچین ابرمردهایی، ابرقهرمانهایی داریم که نه تنها حالا متعلق به کشور خودمون هستن، که متعلق به جهان اسلام هستن، که حتی متعلق به آزادگی در جهان هستن، که ما این رو هم شاهد بودیم. یعنی وقتی شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد، فقط مردم ایران نبودن که عزادار بودن، در سوریه مردم عزاداری میکردن، در یمن این عزاداری ها اتفاق میافتاد، در بحرین ما شاهد بودیم و نقاط مختلف دنیا. نشون میده که سردار سلیمانی یک شخصیت، فقط یک اسطوره ایرانی نبود و یک کاراکتر، یک شخصیت، یک اسطوره جهانی بود. در چنین شرایطی من میخوام خانم ناروی از شما به عنوان یک نویسنده سوال کنم که نویسندگان ما چه وظیفه‌ای دارن، چه اتفاقی رو باید در چنین شرایطی رقم بزنن، چه مسئولیتی بر روی دوش نویسندگان ما هست تا پیام سردار سلیمانی رو بتونن به دنیا منتقل کنن؟
بله درسته. این که شما میگین توی کشورهای مختلف ابرقهرمانهایی ساخته میشه که کاملا تخیلیه، در واقع خب این ریشه تو در ذات آدمی داره که آدم ها همیشه دنبال یک قهرمانی هم تضاد، یعنی در این اینکه صلابت داره، در این اینکه میتونه مقابل ظلم وایسته و خیلی زورمند باشه، در این حال خیلی رعوف مهربونه. و ما میبینیم که تمام، حالا من شاید از دید مثبت نگاه کنم، اینکه مردم این ابرقهرمان ها رو میشناسن و ما میتونیم روی این ویژگی ها خیلی خوب سوار بشیم. یعنی اینکه ما میدونیم که مردم یه قهرمان هایی دارن و حالا ما اون قهرمان واقعی رو به مردم معرفی کنیم. یعنی من فکر میکنم که وظیفه اصلی نویسنده ها اینه که اون جنبه واقعی بودن و جنبه اینکه یک همچین قهرمان هایی واقعا وجود دارن و حسن رو، این رو نشون بدن با توجه به اون چیزی که مردم دنبالش هستن. و این جنبه های شخصیتی سردار رو اگه ما بشناسیم، یعنی اون چیزی که اون رو تبدیل به یک ابرقهرمان کرده و مردم اون رو دوست دارن، این ویژگی ها رو، این رو اگر ما بتونیم به شکل هنرمندانه به تصویر بکشیم و اون تضادها رو و اون سلحشوری ها رو با همدیگه کنار همدیگه قرار بدیم که مثل یک اثر هنری این تضادها به زیبایی در کنار همدیگه دیده بشن و مردم دنیا بشناسن و که به شکل واقعی و وجود داشتن این افراد.
بله اصلا خانم ناروی، من میخوام بگم امروز وظیفه نویسندگان ماست که تو این حوزه ورود کنن و این پیام رو انتقال بدن. شاید شعر در داخل کشور ما قدرت بیشتری داشته باشه به خاطر استفاده از ابزارهایی که مثل قافیه، مثل وز، موزون بودنش باعث میشه که خیلی سریعتر پیام رو منتقل کنه. اما وقتی میخوایم صحبت از دیپلماسی فرهنگی در سطح جهان بزنیم، این یک ذره فرق میکنه. یعنی شاید دست و پای شعر خیلی بسته باشه در این حوزه و نویسندگان بتونن اتفاقات مهمتری رو در
خب
این حوزه.
از اونجایی هم که نویسندگی یا نوشته ها بنمایه خیلی از کارها، حتی آثار سینمایی، انیمیشن،
بله،
واقعا نویسندگی نقش پررنگی رو اینجا ایفا میکنه. بله. چون که الان مردم
بیشتر اتفاقا خانم نارویی میخواییم در مورد همین موضوع صحبت کنیم، اما اگر اجازه بدید یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم دوباره با شما هم کلام خواهیم شد و صحبت خواهیم کرد.
بله،
بزرگ باید.
تاریخ تولد هنر و ادبیات مقاومت را باید قبل از جنگ و حتی قبل از پیروزی انقلاب دانست. همان زمان که هسته های کوچک مردمی به صورت خودجوش تلاش داشتند پیام های انقلابی امام خمینی را با قالب هنری به عموم مردم برسانند، یکی از این نمونه ها در تهران و در مسجد جواد الائمه بود. در سال 1355 شورای نویسندگانی در آن مسجد تأسیس شد که امیر حسین فردی یکی از مؤسسینش بود. حبیب غنی‌پور هم که بعدها در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید، در کانون همین مسجد رشد کرد و دست به قلم برد. یکی دیگر از این پیشگامان محمد رضا سرشار بود که اولین رمانش را در سال 1355 منتشر کرده بود. این فعالیت ها منحصر به مسجد جواد الائمه نبود. مثلا فرج الله سلحشور نمایش هایی را پیش از انقلاب در مساجد اجرا می کرد که با برخورد سواک روبرو می شد. آهنگسازان انقلابی به شکل زیرزمینی به تولید سرودهای انقلابی پرداختند. اما در جبهه و در بین رزمندگان نوحه های صادق آهنگران که شعرهایش را حاج حبیب الله معلمی می سروده بسیار پرطرفدار بود. حسین فخری نیز از صداهای مستعد دوران جنگ بود که نوحه مشهورش در آزادسازی خرمشهر در سال 1361 ماندگار شد و غلام کویتی پور نیز بعدها آن را بازخوانی کرد. در همه سالهای پس از انقلاب و خصوصا دوران دفاع مقدس، محمد گلریز پیشتاز موسیقی مقاومت بود. او فعالیتهایش را در این حوزه پس از شهادت شهید مطهری در سال 1358 با خواندن سرودی در این باره آغاز کرد و پس از آغاز جنگ تعداد زیادی از سرودهای مشهور حماسی و جنگی را خواند. در هنرهای تجسمی نیز هنرمندانی همچون حبیب الله صادقی، کاظم چلیپا و حسین خسرو جردی به ظهور رسیدند و تا حدودی فضای جنگ را در برخی از آثار خود منعکس کردند. بزرگترین چهره مستندسازی جنگ نیز سید مرتضی آوینی و مجموعه تلویزیونی روایت فرد بود که از سال 1364 آغاز شد. همه این فعالیت‌های هنری در عرصه‌های مختلف در مراکز خاصی که به برکت انقلاب اسلامی پدید آمده بود متمرکز می‌شد. فعالیت‌های ادبی و هنرهای تجسمی و حتی تئاتر و سینما عمدتاً زیر مجموعه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی قرار می‌گرفت که در سال 1357 با نام کانون نهضت فرهنگی اسلامی به ابتکار طاهری صفارزاده تأسیس شد و چند ماه بعد به حوزه اندیشه و هنر اسلامی تغییر نام داد و سرانجام در اوایل دهه 1360 به سازمان تبلیغات اسلامی پیوست. هرچه کار فرهنگی در این زمینه کم و ناچیز بوده، فداکاری های هنرمندان و نویسندگان انقلاب بار سنگین تری بر روی دوش مسئولین گذاشته است. 2050 شهید از عرصه قلم و تصویر و موسیقی آثار هنری خود را به خون خود امضا کردند.
شنوندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین. در بخش اول با سرکار خانم مرضیه نارویی، یکی از نویسندگان خوب کشورمون صحبت کردیم در رابطه با اتفاقاتی که بعد از شهادت حاج قاسم در فضای ادبیات کشورمون رخ داد و صحبت کردیم در رابطه با اینکه نویسندگان، شاعران و اهل قلم در این وضعیت چه وظیفه‌ای دارن. اما خانم نارویی، داشتیم می‌پرداختیم به اینکه واقعا نقش نویسندگان نقش واقعا خیلی محسوسیه و غیر قابل انکاره در این حوزه، چرا که حالا اون ابزار اولیه برای ساخت فیلم و انیمیشن و سایر هنرهاست. یعنی از یک داستان ما می‌بینیم گاهی یک موسیقی ساخته میشه، از یک داستان یک فیلم ساخته میشه، یک انیمیشن ساخته میشه. از یک داستان میان تو حوزه های مختلف کار میکنن، یک نمایشگاه عکسی برگزار میشه، یک نمایشگاه نقاشی برگزار میشه. شما داشتین به این موضوع اشاره میکردین، شنونده صحبت های شما هستین.
بله، همونطور که میدونید خب الان عصر رسانه است و من بله. بیشتر با آثار صوتی و تصویری ارتباط برقرار میکنن. از این جهت خب عنصر اصلی و اولیه یک فیلم یا یک انیمیشن اون داستانیه که اون انیمیشن یا فیلم داره. خب نویسندگان غربی روی تخیلشون خیلی حساب وا میکنن و به اینا هم میبینین که خیلی موفقیت ها میتونستن شخصیت های تخیلی رو خلق کنن.
بله، بله.
ولی خب ما به شکل واقعی این قهرمان ها رو داریم.
درود بر شما.
میتونیم که روی این شخصیت ها سرمایه گذاری کنیم و بتونیم از اونها هزار ساعت، نمیدونم هزار تا فیلم یا انیمیشن تولید کنیم و ضمن این که این کار رو انجام میدیم بتونیم اون اندیشه و اون سبقه فکری که اون شخصیتمون داره رو توی اون ترویج کنیم و این به نظر من مهمترین رسالت یک نویسنده. الان ما همونطور که می‌بینیم در داخل کشور خودمون هم این موارد رو کم داریم. حالا ما باید گام اول رو برداریم تا بعد انشاءالله.
اتفاقا خانم ناروی، من خواستم ازتون سوال کنم، در این یک سالی که از شهادت حاج قاسم گذشت شعرهای بسیار زیادی منتشر شد در فضای ادبی، حتی در فضای مجازی. در حوزه داستان از نظر شما وضعیت به چه شکل بود؟ آیا اون اتفاقی که باید رخ میداد، آن اتفاقاتی که در حوزه شعر رخ داد، در حوزه داستان هم اتفاق افتاد؟
حقیقتش این بود که من خودم به شخصه برای خودم و حالا یه تعداد از بچه‌هایی که نوجوان بودن دنبال داستان‌هایی بودیم در مورد شخصیت حاج قاسم که بتونیم توی همایش‌های مختلف ازشون استفاده کنیم، اما خیلی کم توی بازار پیدا می‌کردیم داستان‌ها رو. اما خب شاید دلیلش این باشه که خب شعر نسبت به داستان لحظه‌ای‌تره و
می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم.
یک حس، آره، برمنوی یک حسیه که خب میشه خیلی لحظه‌ای اون رو گفت، ولی خب داستان چون ساختارش متفاوته و احتیاج به تحقیق و پژوهش برای مستند شدنش داره، خب زمان بیشتر رو می‌طلب. حالا من امیدوارم که این اتفاق بیفته.
این رو گفتم خانم نارویی از این جهت که من فکر می‌کنم امروز وظیفه نویسندگان ما، خصوصا نویسندگان جبهه ادبیات مقاومت و نویسندگان انقلاب، خیلی سنگین تر از گذشته شده. یعنی یک مسئولیتی روی دوششون هست که در این حوزه قلم بزنن. حالا من یه سوال دیگه از شما دارم خانم نارویی. در این وسط حالا نویسندگان و شاعران و اهل قلم ما دارن فعالیت میکنن، دولت‌ها چه وظیفه‌ای دارن؟ یعنی نهادهای فرهنگی ما چه وظیفه‌ای دارن؟ در چه قسمت‌هایی باید ورود کنن؟ در چه قسمت‌هایی نباید ورود کنن تا ما شاهد شکوفایی و جهانی شدن ادبیات مقاومت کشورمون باشیم؟
من فکر می‌کنم که یعنی ادبیات و حوزه فرهنگ هم مثل بقیه حوزه‌ها، مثل حوزه‌های اقتصادی که یک سری پروژه ها خیلی بزرگن و ارزش اینو دارن که چون واسه مملکت حالا توی حوزه اقتصادی سوداوری داره، توی حوزه ما تولید ارزش داره، ارزش‌های فرهنگی.
بله، بله، دقیقاً.
یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ما بعضی از پروژه‌هامون خیلی ملی هستن و خیلی ارزشمند هستن. من فکر می‌کنم در حال حاضر ما پروژه‌ای رو در حوزه فرهنگ ملی‌تر و حالا تازه‌تر و این همه بروزتر از سردار سلیمانی نداشته باشیم که بشه روش سرمایه‌گذاری زیادی کرد برای اینکه فرهنگ خودمون رو در جهان بشناسونیم و اون رو اطلاع ببخشیم. من فکر می‌کنم اگر از این بود نگاه کنیم بشه یک ثروت ملی حساب کنیم سردار سلیمانی رو، که حالا باید اون ثروت رو مثل یک طلا از استخراج کنیم و اون رو یعنی من احساس میکنم هر چی که ما تو این حوزه سرمایه گذاری کنیم میتونه به تعالی فرهنگ
هزینه محسوب نمیشه در واقع.
نه بله بله
خانم ناروی، یعنی ما هر چقدر بتونیم تلاش کنیم در این حوزه و هزینه کنیم روی مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعهمون کار کردیم. و من فکر میکنم تجربه یک ساله ما نشون میده که نویسندگان ما و شاعران ما و اهل قلم ما در این مدت کوتاه به صورت کاملا خودجوش وظیفه خودشون رو انجام دادن و اون کارهایی رو که باید میکردن رقم زدن. من داشتم با مسئولان همایش سوختگان وست صحبت میکردم چند وقت پیش در خبرگزاری و با توجه به اینکه امسال موضوع این همایش به حاج قاسم سلیمانی اختصاص داره، از مسئولان هم شنیدم که آثار بسیار خوبی چه در حوزه شعر چه در حوزه داستان تولید شده. و من فکر میکنم، حالا در تکمیل فرمایشات شما میگم، فکر میکنم الان وظیفه دولت هاست که ورود کنن و نهادهای فرهنگی ما ورود کنن و این آثار رو ترجمه کنن، نه این ترجمه هایی که ما شاهدش هستیم بی کیفیت درجه چندم. ترجمه درجه یک باید صورت بگیره و اینها رو ما بتونیم این فرهنگ رو، این فرهنگ مقاومت رو حداقل به کشورهای منطقه بتونیم صادر کنیم. اما در سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم خانم ناروی، شما خودتون هم در حوزه مقاومت قلم زدید و آثاری رو خلق کردید، من اگر اشتباه نکنم در حوزه مقاومت یمن و سید حسن نصرالله هم شما داستانی دارید، کمی هم در مورد این داستان که در جشنواره هم مورد توجه قرار گرفت توضیح می‌فرمایید؟
واقعیت اینه که بنده توی حوزه، در این دو حوزه‌ای که داستان نوشتم بر مبنای دغدغه شخصی خودم، یعنی این که بارها شده که یعنی همونطور که رزمندگان ما اثر حس مسئولیت و حس اینکه حالا شاید ما میتونستیم یه کاری رو انجام بدیم برای این دردی که مردم میکشن، حالا مخصوصا برای ماجرای یمن، این اثر یک حس همدردی و احساس مشترکی که با مردم یمن داشتم بیشتر دست به قلم بردم و نوشتم و اینکه بشه مظلومیت این مردم رو بیشتر انعکاس داد. و در حوزه ادبیات، در حوزه داستانی که در رابطه با سید حسن نصرالله نوشتیم، خب کاریزما و شخصیت معنوی ایشون خیلی گیرا و جذابه و اینکه من از هر جهت که نگاه می‌کردم اینکه بتونن یک ملت، یک کشوری رو مثل لبنان اینقدر متحد کنن مقابل قدرت حالا پوشالی قدرت اسرائیل، این برام خیلی جذاب بود و از این جهت دست قلم بردم و از این شخصیت رو هم نوشتم. امیدوارم که حالا آثار مفیدی بوده باشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم مرضی نارویی، از نویسندگان خوب کشورمون، و سپاس از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. با شعری از آقای حسن رفیعی این برنامه رو به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یک تکه جواهرید، نورید شما، اسطوره غیرت و غرورید شما، رفتید اگر چه زود برمیگردید، زیرا که ذخیره ظهورید شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون جولان در سر میدان کنم، رستم در خون خود مردان کنم، چون جلند از دست خود دست نیزنم، چون رهند از نفس خود رقصی کنم.
ساعت 1:20 عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
ساعت 1:20 بود. لحظه ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت سپاه پاسداران.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است.
شهیدان ساکن کوی بیلاگر، شهیدان معنی قالو بیلاگر، شهیدان.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لقب گرفت. منتظر
انتقام لشکرها باشه.
بی پاسخ نمونم.
اولین نمازم اون تو بیت المقدس به نیابت از خودش
جواب دردان شکن خواهیم داد.
لقاحت را کجا خوش ملت را برم چستی بودن را کجا
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ فلکی آمریکا رو بکنه.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.